این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مبادی ادراک تصدیقی است از دیدگاه متفکران مسلمان. مقدماتی رو که برای تبیین این دیدگاه ذکر اونها لازم بود رو بیان کردیم. اینک میپردازیم به بیان خود نظریه متفکران مسلمان. بحث ما صفحه 68 از کتاب کلیات فلسفه هستش. خوب دقت بفرمایید، ببینیم ما دنبال چی هستیم، چی رو میخوایم معلوم بکنیم. میخوایم ببینیم که این علومی که ما به دست میاریم، تصدیقات، دانشها، گزاره‌ها، قضایای بیشماری که ما در علوم مختلفی ما داریم که به صورت قضیه حمله یا قضیه شرطیه بیان میشه، به صورت حمله اولی یا شایع بیان میشه، به صورت قضیه تحلیلی یا ترکیبی، این شناخت‌های تصدیقی که ما داریم و ما را از جهان خارج، از واقعیات آگاه میکنه که گفتیم اصلا مهم در علوم ادراکات ما تصدیقات و قضایاست و تصورات هم در واقع زمین ساز تشکیل تصدیقات ما هستند. و الا تصورات به تنهایی ما رو با واقعیات خارجی آشنا نمی کنن. مهم قضایا هستند. خب این قضایا از کجا برای ما حاصل شده؟ ما این تصدیقات رو از کجا به دست آوردیم؟ مبادی اینها چیا هستند؟ و بعدم اون مبادی، اون منشأهای این ادراکات ما، آیا قابل اعتمادند؟ آیا ما میتوانیم از درستی اونها مطمئن باشیم؟ به جایی ما میتونیم شناخت خودمون رو برسونیم که شک ناپذیر باشه، تزلزل ناپذیر باشه، یقین و اطمینان کامل به ما بده؟ آیا این راه وجود دارد یا وجود ندارد؟ متفکران مسلمان و اندیشمندان مسلمان ما معتقدند که بله، ما می توانیم به یقین برسیم، می توانیم به جزم و به علم مطابق با واقع برسیم، به جایی برسیم که هیچ تردید و تزلزلی در او راه نداشته باشه. و این نقطه فارق مهم بین دیدگاه ما هستش و با بسیاری از دیدگاه های رایج در مغرب زمین. الان متفکران غربی در جهت پیدا کردن یک نقطه اعتماد و اتکا، یقین و شناخت قاطع واقعا دچار مشکل هستند. اندیشمندان مسلمان، فلاسفه ما، به طور ضمنی یا به طور تصریحی بیان کردند که ما می توانیم به یقین دست پیدا بکنیم. حالا ببینیم چطوری و چگونه این مسئله حاصل می شود. مطالب این قسمت رو هم ما در طی چند بند پی میگیریم. بند اول بیانگر این نکته است که در بدیهیات اولیه ما میتوانیم و بلکه یقین داریم. خوب دقت بفرمایید، اولین مطلبی که ما بیان میکنیم و نقطه اتکایی که بازگو میکنیم و اولین جایی که به اون تشبث پیدا میکنیم بدیهیات اولیه است. ما بدیهیات اولیه رو گفتیم اون گزاره هایی هستن که تا میفهمیم میپذیریم، تا تصور میکنیم موضوع رو، محمول رو، تا متن قضیه رو مورد توجه قرار میدیم دیگه حالت منتظرهی برای ما نیست. عرض کردم مثل این که میگیم کل از جز بزرگتر است، ما تا تصور میکنیم میپذیریم. وقتی میگیم که وجود الف و عدم الف با هم جمع نمیشن، تا تصور میکنیم میبینیم بله نمیشه الف یه چیزی، حالا هر چیزی، در زمان واحد، مکان واحد، در شرایط واحد، از جهت واحد هم موجود باشد هم موجود نباشه. بگیم نه، اگه موجود معلومه که معدوم نیست، اگه معدومه معلومه که موجود نیست، نمیتواند هم موجود باشد هم معدوم باشد. اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه اینم محاله که الف نه موجود باشه نه معدوم باشه. میگیم نمیشه، بالاخره یا باید موجود باشه یا معدوم. ببینید قضایای این چنینی رو که بدیهیات اولیه بهش میگن یقینی هستند. یقینی یعنی میدانیم که الف با است و محال میدانیم که الف با نباشه. یقین داریم در این قضایا، ضرورتا این قضایا رو صادق میدانیم و هیچ نوع شک و تردیدی ما در بدیهیات اولیه نداریم. این نکته اولی است که ما خاطر نشان میکنیم. مطلب دیگه این هستش که حالا در جلسات بعدی ما به این بدیهیات اولیه میرسیم و باز درباره مطابقتشون با واقع بحث میکنیم. اون چیزی رو که اینجا میخوایم بیان بکنیم اینه که بدیهیات اولیه گزارهایی هستن غیر قابل تردید، گزارهایی هستن که هیچ نوع شکی در اونها راه ندارد. این نکته رو روش داریم تاکید میکنیم و این یه امر روشنی است، یه امر بیانی است که ما یه سری قضایای اینجوری داریم و قضایای بسیار مهمی هم در این بدیهیات اولیه است. من همینجا این نکته رو خاطر نشان بکنم. یکی از این بدیهیات اولیه همین اجتماع نقیزه محال است و ارتفاع نقیزه محال است. این قضیه است و این قضیه ام القضایا نام گرفته، یعنی اصل قضایا، مادر قضایا، ریشه قضایا. همین مقدار من این رو یادآور بشم که اگر ما این قضیه رو نداشتیم، اگر این تصدیق و این اذعان رو نداشتیم که اجتماع و ارتفاع نقیزه این محاله، هیچ علم دیگری بر ما پیدا نمی‌شد، هیچ چیز دیگری رو ما نمی‌تونستیم بفهمیم و بشناسیم. خوب این نکته رو مورد تأمل قرار بدید. ما هر کجا علمی داریم، آگاهی داریم، شناختی داریم، چیزی رو فهمیدیم، چیزی رو کشف کردیم، در ضمنش اجتماع نقیزین رو، محال بودن اجتماع نقیزین رو هم پذیرفتیم. با پذیرش این قضیه است که میتونیم چیز دیگه ای رو بپذیریم. و الا خوب دقت بکنید، مثلا میگم من الان میدونم این کتاب جلوی من باز است، میدونم این کتاب روبروی من قرار دارد، در چه صورتی من میتونم بگم اینو میدونم، آگاه هم از این؟ در صورتی که اجتماع نقیزه اینو محال بدونم. چون اگه اجتماع نقیزه اینو محال ندونم، خب میگم که ممکنه که در این حالی که این کتاب در برابر من قرار دارد، در برابر من قرار نداشته باشد. در این حالی که این کتاب گشوده است، گشوده نباشد. ببینید اگر امتناع اجتماع نقیزه این رو شما کنار بگذارید، یعنی بگید اجتماع نقیزه نه ممکنه، نپذیرفته باشید محال بودن اجتماع نقیزه این رو، هر گزاره ای رو که روش دست بگذارید، ولو محسوس باشه، ولو تجربه شده باشه، ولو استدلال برش شده باشه، شما به این نتیجه رسیدی روح هست. خب اگه اجتماع نقیزه این رو نپذیرفته باشید، میگید خب در این حال که روح هست، روح نیست. پس شما علم به این که روح هست ندارید. این اهمیت بدیهیات اولیه رو میرسونه که یکی از این بدیهیات اولیه که بهش میگن اول الاولیات، اول الاولیات، نخستین بدیهی اولیه ما اجتماع نقیزه محال است که اگه ما اینو نداشتیم هیچ چیز دیگری رو نمیتوانستیم به دست بیاریم. بعضیا گفتن نسبت قضیه محال بودن اجتماع نقیزین، امتناع اجتماع نقیزین به سایر قضایا مثل نسبت واجب به ذات به ممکناته. چطور اگه واجب به ذات نبود هیچ چیز دیگری موجود نمیشد؟ اگه واجب به ذات نبود هیچ چیز دیگری تحقق پیدا نمیکرد؟ اگر اجتماع نقیزه محال هستم نبود هیچ علم دیگری برای ما حاصل نمیشد. پس ببینید جایگاه مهمی بدیهیات اولیه در شناخت‌های ما داره، در آگاهی‌های ما داره. این یک دسته. یه دسته دیگر از قضایا رو هم داریم که ما اونها رو یقینی میدونیم و غیر قابل تردید میدونیم. خوب دقت بکنید، میخوایم یکی یکی قضایای یقینی خودمون رو، قضایای غیر قابل تردید خودمون رو بازشناسی بکنیم، اینا رو سرمایه‌های اولیه خودمون قرار بدیم و به توسط اینها و با اعتماد بر اینها برویم جلو و به گزاره‌های تازه‌ای دست پیدا بکنیم. یه دسته دیگه از این قضایای یقینی قضایای تحلیلی است. عرض کردیم قضایا رو تقسیم کردن به تحلیلی و ترکیبی، برای اینجا بود. قضایای تحلیلی اونایی بودن که مفهوم محمول مندرج در موضوعه. اینا یقینی هست، اینا یقینی هست. وقتی من میگم هر شوهری مرد است، هر مثلثی زاویه دارد، هر مستطیلی چهار ضلع دارد، اینا یقینیه، اینا قابل تردید نیست. حالا سرش چیه که اینا یقینی هست؟ سرش اینه که اگه یه قضیه تحلیلی کاذب باشه اجتماع نقیزین میشه. خوب دقت بفهم، اگه یه قضیه تحلیلی کاذب باشه اجتماع نقیزین میشه. اجتماع نقیزین هم محاله. چرا اجتماع نقیزین میشه؟ به خاطر اینکه اگر شوهر مرد نباشد، بازگشتش به اینه که شوهر شوهر نباشه. اگر مستطیل چهار ضلع نداشته باشه، بازگشتش به اینه که مستطیل مستطیل نباشد. و به همین ترتیب. پس ببینید خود قضایای تحلیلی هم از قضیه اجتماع نقیزه محال است در میاد، از دل او خارج میشه. حمل های اولی هم یقینی هست. چرا؟ چون تو حمل اولی ما میخواییم بگیم مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیست. خب این یه مطلبیست در دایره ذهن ما و مفاهیم ما. ما در اینجا به واقعیت اشراف داریم، واقعیتش در خود ماست. من وقتی میگم انسان حیوان ناطق است، انسان رو مفهومش رو میبینم، مفهوم حیوان ناطقم میبینم، یه هر دو مفهوم رو در ذهن خودم دارم. خب میتونم بفهمم یکی هستن یا یکی نیستن. در اینجا واقعیت در حضور منه، واقعیت در متن من هست و لذا میتوانم حکم قاطع درباره اون بیان بکنم. یا وقتی میگم که تعاریفی که برای اشیا هست بیان میکنم، اینها همه به همین صورته. پس حمله های اولی هم که من در اونها اتحاد مفهومی موضوع محمول رو بیان میکنم، این حمله های اولی هم جزو یقینیات میتوانند قرار بگیرند. دسته دیگر از قضایا و تصدیقاتی که یقینی هستند وجدانیات هست. وجدانیات که قبلا هم اشاره کردیم اون قضایایی هستن که مستند به علم حضوری من هستن، به علم شهودی من هستن. مثل خود گزاره من هستم، من هستم و من کجا آوردم؟ چون من خودم رو ادراک میکنم، خودم به خودم علم دارم، بس میدونم هستم، من هستم. یک گزاره بدیهیست، وجدانیست، یقینی هم هست، هیچ جای شک نده. یا من گرسنه هستم، خب من خود میابم گرسنگی رو در خودم. یا من خسته هستم. ببینید گزارای وجدانی هم یقینی هست، میشه درشون تردید کرد؟ خیر. چرا نمیشه درشون تردید کرد؟ چون واقعیتش رو من خودم با علم شهودی حضوری میابم، علم شهودی که دیگه تردید درش نیست. قضایای دیگری که باز جزء یقینیات هستند و ما میتوانیم مطرحش بکنیم، قضایای منطقی است، یعنی اون قضایایی که موضوع اونها از مفاهیم منطقی است. مثل اینکه من میگم فرض بفرمایید، حالا تصریح میکنم، قضایایی که محمول اونها از مفاهیم منطقی است، مثل اینکه میگم انسان مفهوم کلی است، حسن مفهوم جزئی است، مثل اینکه عرض میشود که نسبت‌های دیگه و قضایای دیگری که ما در منطق درباره اونها صحبت میکنیم. قضایای منطقی هم چون مفهوم موضوع محمول با مراجعه به علم حضوری درک میشن و نسبت اونها با علم حضوری به دست میاد و در دایره وجودی من اینها تحقق دارند، یقینی هست، جای شک و تردید در اونها نیست. وقتی میگم انسان کلیست، بلوجنا من در خودم میابم، مفهوم انسان رو من در ذهن خودم میابم، بررسیش میکنم و این ویژگی که قابل اطلاق بر کثیرین هست رو به خوبی من در اون میابم و میتوانم بفهمم و اذعان بکنم که آیا کلی هست یا کلی نیست. پس قضایای منطقی هم جزو یقینیات هست. دسته دیگر از یقینیات حلیات بسیطه است که مستندشون علم حضوری است، مستندشون علم حضوری است که اینها رو در بخش وجدانیات من بهش اشاره کردم، مثل من هستم، درد من هست و مانند اینها. البته در اینکه این دسته رو جداگانه ذکر کردن باید یه تحمل دوباره بشه. حق اینه که این بخش هفتم که حلیات بسیط است، در همون بخش پنجم که مسئله وجدانیات رو بیان میکنه مندرج هست و نیاز به ذکر جداگانه نداره. خب ما چند دسته تا اینجا، خوب عنایت بفرمایید، چند دسته از قضایا رو برشماردیم که این قضایا یقینی هست و قابل تردید نیستن. شما رو اینا باید تأمل بکنید. بدیهیات اولیه، قضایای تحلیلی، حملهای اولی، وجدانیات و قضایای منطقی. اگر واقعا به این نتیجه رسیدید که اینا یقینی هستند، اینها قابل تردید نیستند، قابل شک نیستند، وقتی به اینجا رسیدید شما در واقع به ساحل نجات رسیدید در بحث معرفت شناسی و از دریای پرتلاطم و امواج خروشان شک و تردید و تزلزل عام نجات پیدا کردید. دیگه نمیتوانید تأیید بکنید سخن کسانی رو که میگن هیچ یقینی وجود نداره، هیچ علمی وجود نداره، همه چیز مشکوک هست، همه چیز ممکنه که، هر چیزی رو که روش شما دست بگذارید ممکنه که غلط باشه، ممکنه من اشتباه کرده باشم. کسایی که یه همچین حرفایی رو میزنن دیگه شما با اونها نمیتوانید توافق داشته باشید. کسانی که دم از نسبی‌گرایی مطلق میزنن، دم از تغییر دائم معلومات میزنن، شما دیگه اینها رو نمیتوانید تایید بکنید، چون یه سری چیزها رو به دست آوردید که به هیچ وجه درشون شک و تردیدی وجود نداره، یقینی هستند و با کمک همونها شما میتوانید یقینیات خودتون رو افزایش بدید، یقینیات خودتون رو افزایش بدید. و این مسئله بسیار بسیار مهمی است که انسان با یک سرمایه اولیه محدودی میتواند حرکت علمی و سیر علمی خودش رو شروع بکنه. از 10 گزاره‌ای که در اختیار داشت 10 گزاره به دست بیاره. خوب دقت بفرمایید. ببینید ما در هندسه چه کار کردیم. هندسه الان درش چند قضیه به اثبات رسیده، معلوم شده، مکشوف شده، چند تا گزاره، هزاران گزاره ما در علم هندسه داریم که اینها جزو اثبات شده ها و استدلال شده ها هستند و مورد قبول همه. این چند هزار، این هزاران گزاره که ما در علم هندسه داریم، احکامی که راجع به مثلث داریم، مربع داریم، مستطیل داریم، دایره داریم و روابطی که بین اشکال وجود داره، اینا رو ما از کجا به دست آوردیم؟ هی برگردیم عقب، برگردیم عقب، برگردیم عقب، میبینید به پنج گزاره‌ای میرسیم که اصول موضوعه هندسه اقلیدوسی رو تشکیل میده. پنج تا گزاره بوده، پنج تا گزاره خیلی خیلی ساده، مثل اینکه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه، مثل این گزاره که از یک نقطه خارج از خط فقط یک خط میتونیم به موازات او رسم کنیم. پنج تا گزاره، پنج شش تا گزاره این چنینی ما در هندسه اقلیدوسی داشتیم. از اینها هزاران گزاره به دست آوردیم که همه یقینی هست، همه قطعی هست. خب ما اومدیم گفتیم بدیهیات اولیه رو داریم، قضایای تحلیلی رو داریم، وجدانیات رو داریم و بعضی دیگر از قضایا، اینا رو گفتیم همه یقینی هست. خب با اینا ما شروع میکنیم به توسعه شناخت‌های خودمون، توسعه آگاهی‌های خودمون و اگر با روشی منظم، معقول و منطقی بریم جلو، میتوانیم اطمینان کامل داشته باشیم به درستی علومی که به دست می آوریم. دیگه ما جبهمون رو از شکگراها، نسبیگراها و کسانی که منکر هر گونه جزم و یقینی هستند جدا می کنیم. اما یه نکته رو اینجا یادآور بشیم. ممکنه یک کسی بگه که ما قضایایی داریم مثل این که جسم وجود داره، عالم خارج وجود داره، کوه و دشت و دمن و دریا و صحرا وجود دارن، به طور کلی این جهان پیرامون ما که ما ازش تصوری داریم اینها وجود داره. ما از کجا فهمیدیم اینا وجود داره؟ از کجا فهمیدیم این کتاب در مقابل من هست؟ خوب دقت بکنید. از کجا من میفهمم این دیواری که در کنار من مشاهده میشه این هست در خارج واقع؟ از کجا که این توهم نباشه؟ از کجا که سراب نباشه، رؤیا نباشه، خواب نباشه؟ اگر بگید که ما با استناد حواسمون به اینها پی بردیم، حس میکنیم اینا رو، میبینیم، لمس میکنیم، خب در پاسخ ممکنه گفته بشه که حواس ما دچار خطا میتونن بشن. حواس یه راه مطمئنی نیست برای اینکه علم به خارج پیدا کنیم. خوب دقت بکنید. کسایی که اومدن فقط و فقط به حس تکیه کردن، حسگرا شدن، تو تصدیقات هم گفتن همه علوم و گزاره‌های ما باید به حس برگرده، خیلی دچار خطا شدن، خیلی دچار اشتباه شدن. چرا؟ به خاطر اینکه حس واقعا گاهی خطا میکنه. حس یه چیزی نیست که به تنهایی ما بتونیم به او اعتماد کنیم و حس ظاهری نه در بخش مفاهیم تصوری، نه در بخش تصدیقات نمیتونه مبدا همه علوم قرار بگیره. ما بعدا در جلسه آینده میگیم که علم ما به این امور خارجی و حقایق خارجی و به وجودهای خارجی با کمک عقل حاصل شده و یک نوع استدلال عقلی ما داریم و به کمک اون استدلال عقلی است که پی میبریم که این چیزایی رو که مشاهده میکنیم هست، جهان خارجی هست، واقعیت خارجی هست. و الا اگر ما بودیم و حس ظاهر، نمیتونستیم جزم و یقین پیدا بکنیم به این مطلب. خلاصه جمع‌بندی بکنم از مباحث خودمون در مورد مبدأ ادراکات. ملاحظه فرمودید عقل چه جایگاه مهمی داره. ما در مورد تصدیقات مسلماً عقل گرا هستیم، نه حس گرا. ما اگر در تصورات برای حس جایگاه قائل بودیم، جایگاه مهمی هم قائل بودیم، اما در مورد تصدیقات دیگه حسگرا نیستیم، دیگه اعتمادمون به حس نیست و نقطه مهم رو، منشأ مهم رو در تصدیقات عقل میدانیم. همین قضایایی رو که برشمردیم، بدیهیات اولیه، تحلیلیات، حملهای اولیه، همه اینها اون کسی که اون قوهی که میمد اینها رو میپذیرفت، علم بهش پیدا میکرد، عقل بود و نه حس. و لذا ما در مورد ادراکات تصدیقی با قاطعیت میتوانیم خودمون رو عقل گرا بدانیم با تفسیر و توضیحی که گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.